بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 340 سطر سوم. و اما شک الاخر فی حدیث الماء والهوا فحله سهل علی من وقف علی کلامنا فی العناصر. پنجمین اشکالی که در این فصل بر ارسطو وارد کرده بودند این بود که در استحاله مثل آبی که هوا می شود، آیا شما آب رو عنصر هوا قرار میدید یا اینکه میگید بعد از اینکه آب تبدیل به هوا شد هیچی از آب در هوا حاضر نمیشه و وجود پیدا باقی نمیمونه؟ اگر عنصر آب رو در هوا محفوظ نگه ندارید، لازم میاد که کون الهواء بعد الماء رو داشته باشیم، نه کون الهواء من الماء رو، و در این صورت از بحث بیرون میریم. ولی اگر عنصر آب رو در هوا محفوظ نگه دارید، میگیم چه عیب دارد که بعد از اینکه آب هوا شد این هوا دو مرتبه بر نگردد و آب نشود، بلکه استعداد دیگری درش پیدا شود و همچنان ادامه پیدا کنیم. مثلا آب بشه هوا، هوا بشه آتش، آتش بشه خاک، به همینطور پیش بره لا اله نهایه. امکان این مسئله هست، امکان دور زدن هست، دور بزند تناهی، عدم تناهی است که مشکل نداره. دور بزنه یعنی آب هوا بشه، دو مرتبه هوا آب بشه، باز همینطور آب هوا بشه، هوا آب بشه و هاکذا. اگر رجوع ممکن باشد، واجب باشد، رجوع یعنی دور زدن، تناهی میشه واجب، چون این دور زدن باعث نمیشه که ماده متعدد بشه، همون ماده واحده داره دور میزنه. اما اگر بخواد مستقیم پیش بره، این ماده ها تکرار میشن، وقتی تا بی نهایت پیش رفت ماده ها بی نهایت میشن، وقت تناهی علت مادی حاصل نمیشه. هم ممکن است رجوع بشود که در این صورت تناهی علت مادی رو داریم، هم ممکن است ادامه پیدا کند و رجوع پیش نیاید، یعنی این استحاله به خط مستقیم جلو بره تا بی نهایت، که در این صورت تناهی علل رو نداریم. اگر رجوع واجب باشد تناهی علل واجب میشه، چون در رجوع ما تناهی علل رو داریم. اگر رجوع واجب باشه تناهی علل واجب میشه، اگر رجوع ممکن باشه تناهی علل ممکن میشه. و فرض اینه که رجوع ممکن شد، چون از این طرف احتمال خط مستقیم هم داده شد، این نفی نشده. اگر احتمال استحاله به خط مستقیم نفی میشد، رجوع واجب میشد، اون وقت تناهی علل واجب میشد. اما حالا که خط مستقیم رو ما نفی نکردیم، احتمال این استحاله به خط مستقیم رو داریم، احتمال استحاله به طور رجوع هم داریم، وقت رجوع میشه ممکن، در نتیجه تناهی علل میشه ممکن، در حالی که ارسطو میخواد تناهی علل رو واجب کنه. پس من مقصد خودش که وجوب تناهی علل نرسید. این اشکال پنجم بود. که در این اشکال پنجم اجازه استحاله به خط مستقیم تا بی نهایت داده شد، یا احتمالش رو اقل داده شد و همین احتمال کار رو مشکل کرد. ابن سینا دو تا جواب میده. جواب اولش حواله است به آنچه که در طبیعیات گفته شده. در طبیعیات گفته شده یک ماده بیشتر موجود نیست در استحاله، اصلا ماده متعدد نیست تا چه برسه بی نهایت باشه. ایشون در اونجا گفت هیولایی که در استحاله دخالت می کند هیولای مشترکه، همین هیولا صورت آب می گیرد می شود آب، صورت هوا می گیرد می شود هوا، صورت های دیگه می گیره می شه آب، خاک و مثلا آتش، هیولای دیگه نمیاد، همین یه هیولاست. استعداد خاص بهش داده میشه، مثلا استعداد آب به دنبال صورت آب بهش افاده میشه، استعداد هوا رو پیدا میکنه به دنبالش صورت هوا بهش داده میشه. پس عنصر یعنی هیولا یعنی موضوع در این استحاله واحده، یک هیولاست که این همه استعدادها رو و این همه صور رو میپذیره. بنابراین حتی این عنصر متعدد نیست تا چه برسه به این که بی‌نهایت باشه. در اینجا این جواب رو دادن و خب جواب درستی هم بوده، طبق مبنای خودشون هیولای عناصر هیولای مشترک، هیولاهای متعدد که نیستن. و آب هم که میخواد عنصر بشه برای هوا که کلش عنصر نمیشه، همون هیولاش عنصر میشه. باز دوباره هوا که میخواد عنصر بشه برای آتش، هیولاش عنصر میشه، نه چیزی دیگه. بنابراین همین هیولای واحد است که استعدادهای مختلف و بعدم صورتهای مختلف میپذیره. پس تسلسل و عدم تناهی در هیولا لازم نیامد، در عنصر عدم تناهی پیش نیامد، حتی تعدد هم درست نشد تا چه برسه به این که عدم تناهی باشه. این جوابیست که در طبیعت گفته، در اینجا اشاره میکنه، فقط میگه ما در طبیعت این بحث گفتیم تموم شد. اما یه جوابی در اینجا ذکر میکنه غیر از اون جوابی که در طبیعت گفته، و اون جواب اینه که بحث ما در کون و شیء من الشیء به ذات است. یعنی بحث ما در این است که شیئی به ذات علت کون بعدی شود، و اگر ما بخواهیم در استحاله این کون به ذات رو، کون و شیء علت شیء دیگر رو به ذات رعایت کنیم، باید تغییرها بین عناصری باشد که دو به دو به هم دیگه تبدیل میشن، و هیچ وقت عناصر، تبدیل عناصر به خط مستقیم تا بی نهایت نمیره، بلکه دو تا عنصر به هم تبدیل میشن. حالا که دوباره این تبدیل رجوع کنه که رجوع نکنه، ما بیش از دو تا عنصر به هم تبدیل نمی کنیم، و ما اصلا بیش از دو تا عنصر پیدا نمی کنیم تا چه برسه به بی‌نهایت. توضیح مطلب اینه که در استحاله عناصر ما اگر رفت و برگشت رو حساب کنیم 12 تا استحاله داریم. اگر یک طرفی حساب کنیم 6 تا استحاله داریم. هر کدوم از این 12 تا یا هر کدوم از این 6 تا بین 2 تا استحاله رفت و برگشت میکنه، بین 2 تا استحاله تحقق پیدا میکنه، یعنی 2 تا تبدل توش هست نه بیشتر. هیچ وقت ما نمیتونیم بیش از 12 تا استحاله داشته باشیم و در هر یک هم بیش از 2 تا تبدیل، دو تا تبدیل نخواهیم داشت. اگر رفت و برگشت حساب کنیم که 6 تا استحاله داریم، به توضیحاتی که عرض میکنم، و اگر فقط یک طرف رو حساب کنیم 12 تا داریم، ولی از 12 تا بیشتر نیست. هر کدوم از این 12 تا یه دونه استحاله است، توش یه دونه استحاله است که یک چیز عنصر چیز دیگه میشه. پس بی نهایت اصلا وجود نداره، نمیتونه هم وجود داشته باشه. خط مستقیم هم نداریم، خط مستقیم تا بی نهایت بره نداریم. توضیح بحث اینه که نحوه قرار گرفتن عناصر به این صورته: اول خاکه که در مرکز عالم باقی شده، بعد دور او را احاطه کرده، احاطه غیر تام، احاطه کرده آب، آب احاطه کرده احاطه غیر تام، دور این دوتا را احاطه کرده هوا، دور این ستا را آتش احاطه کرده. همین 4 تا طبقه رو ما از عناصر داریم دیگه، بعد از اون عنصری نیست، بعد از اون افلاکه. ما اگر بخوایم تبدلی درست بکنیم، گاهی مجاور به مجاور تبدیل میشه، مجاور به مجاور. این چهار صورت داره. این سه صورت داره، این سه صورت داره. اگه رفت و برگشتش حساب کنیم میشه شش صورت. ببینید به این صورت، آب خاک که در مرکز، مجاورش آبه، حالا خاک تبدیل بشه به آب، یعنی به مجاورش تبدیل بشه، این یک فرضه. برگشتش رو حساب کنی آب تبدیل بشه به خاک، اینم فرض دومه. این که آب تبدیل بشه به خاک، این کثیراً اتفاق میفته در جاهایی که آب از چشمه بیرون میاد، یه خود جلوتر که میره سنگ میشه. بعضی چشمه این که میره حتی سنگ رنگی هم میشه. پس آب تبدیل به خاک میشه، خاک هم میگن تبدیل به آب میتونه بشه. حالا اون چطور، من اینو هنوز نیافتم. خب پس مجاوری که خاک، خاک به مجاور خودش که آب شد تبدیل شد. حالا رفت فقط حساب میکنیم، برگشت حساب نمیکنیم، برگشت اینکه اون تو زنیتون حساب کنیم. این یک دونه تبدیل، یک استحاله. دوباره آب مجاور هواست، آب تبدیل میشه به مجاور خودش، یعنی به هوایی میشه. دوتا سوم، هوا مجاور آتشه، هوا مبدل میشه و استحاله میشه به آتش، اینم میشه ستا. البته هوا تبدیل بشه به آتش، اینم شدنیه که هوا داغ میشه و یه رفع آتش میگیره، مثل هوایی که در کوره هست، هوایی که در کوره هست میسوزه. همه اینا تصویر داره که خاک تبدیل بشه به آب، آب تبدیل بشه به هوا، هوا تبدیل بشه به نار. این سه تا تبدیله که بین مجاورها اتفاق میفته. عکسش رو حساب کنیم چی شیشته، حالا عکسش قرار شد حساب نکنیم. این سه تا، دو تا تبدیله که با یک واسطه انجام میشه، دو تا تبدیل با یک واسطه انجام میشه. خاک تبدیل نمیشه به مجاورش که آب است، تبدیل میشه به هوایی که بین هوا و خاک یکی فاصل است، یعنی آب فاصل است. اون طبقات چهارگانه که گفتم تو ذهنتون داشته باشید، این توضیحات براتون کامل روشن میشه. خاک تبدیل نمیشه به مجاورش که هوا و آبه، بلکه تبدیل میشه به هوایی که بین هوا و خاک یه دونه عنصر یعنی آب فاصل است. اینم یه استحاله. نه نه، تبدیل نمیشه به آب، مستقیم خاک تبدیل میشه به هوا. اگه میخواد بدون واسطه، با واسطه تبدیل میشه، چون اولی بود، اولی خاک تبدیل میشد به آب، آب تبدیل میشد به هوا، هوا تبدیل میشد به آتش، این که مجاور به مجاور تبدیل میشد. اما در این فرضی که داریم میکنیم، مجاور به مجاور تبدیل نمیشه، عنصری به عنصر دیگر تبدیل می شود و بین این دو مبدل و مبدلون اله یه دونه عنصر فاصله است که اون هیچ دخالتی در استحاله نمی کنه. یعنی خاک مستقیم به هوا تبدیل می شه و این وسط آب هیچ کار انجام نمی ده. این یکی که یک واسطه داره، یکی دیگه هم داریم که یک واسطه داشته باشه. آب تبدیل می شه به آتش، آب وقتی میخواد تبدیل بشه آتش، وسطش حواس، اون وسطی که حواس دخالت نمی کنه. این شد دوتا. دو قسم داشتیم که عنصری به عنصری تبدیل میشد و یک عنصر در وسط میمون که دخالت نمی کرد. این هم دوتا. و قبلن هم که مجاور به مجاور تبدیل میشد شد سه تا، سه و دو میشه پنج. پس پنج تا استحاله داره درست کردیم. یه استحاله دیگه هم داریم که عنصری به عنصری تبدیل میشه با دو تا واسطه که واسطه دست نمیخوره. خاک مستقیم تبدیل میشه به آتش، دو تا واسطه بینش هست، یکی هوا یکی آب، که این دو تا هیچ دخالتی در استحاله نمی کنند. اینم یه نوع استحاله است. این میشه 6 تا، 5 تا قبلا داشتیم، یکی الان اضافه شد 6 تا. پس اینطور شد 3 تا استحاله داریم که مجاور به مجاور تبدیل میشه، 2 تا استحاله داریم که عنصری به عنصری تبدیل میشه و وسط این 2 تا عنصر یه عنصری است که دخالت در استحاله نمی کنه. یک قسم استحاله هم داریم که عنصری به عنصری تبدیل میشه، وسط این 2 تا عنصر 2 تا عنصر دیگه باقی مونه که اونا دخالت در استحاله نمی کنه. این شد 6 تا. این رفت ما حساب کردیم، برگشت هم حساب کنیم میشه 12 تا. یعنی گفتیم خاک تبدیل به آب میشه، دیگه برعکسش رو حساب نکردیم. شما برعکس هم حساب کنید، آب تبدیل به خاک میشه. دوباره گفتیم آب تبدیل به هوا میشه، برگشتش اینه که هوا تبدیل به آب بشه. گفتیم هوا تبدیل به آتش میشه، برگشتش اینه که آتش تبدیل به هوا بشه. این در ستای مجاور. در اون دوتای دیگه که یه واسطه داشتن، گفتیم خاک تبدیل به هوا میشه، خب عکسش اینه که هوا تبدیل به خاک بشه. گفتیم آب تبدیل به آتش میشه، عکسش اینه که آتش تبدیل به آب بشه. در اون یکی هم که تبدیل دو تا واسطه داشت که اون واسطه ها دخالت نمی کردن، گفتیم خاک تبدیل به آتش میشه، عکسش اینه که آتش تبدیل به آب بشه. پس 12 تا تبدیل داریم دیگه، بیش از این ما تبدیلی نداریم. 12 دسته تبدیل داریم، 12 دسته تبدیل. در هر تبدیلی هم دقت میکنید یک عنصر به عنصر دیگه تبدیل میشه. همین اگه بازگشتش هم حساب کنید، یک عنصر به عنصری تبدیل میشه، دوباره برمیگرده. خب چه به خط مستقیم جلو میریم تا بی نهایت برسیم؟ مثلا نداریم. یه تصویری شما کردید خیالی که واقعیت خارجی نداره. ما واقعیت خارجی رو بخوایم ملاحظه کنیم، باید بیم توی عناصر. میخوام عنصر رو به عنصری تبدیل کنیم. خب 4 تا عنصر بیشتر نداریم. چطور شما میتونید تا بی نهایت تبدیل ادامه بدید؟ 4 تا بیشتر ندارید. تو این 4 تا همین 12 صورت که گفتیم تصور میشه، یا 6 صورت تصور میشه اگر رفتش حساب بشه. برگشتش هم حساب کنیم 12. اون وقت تو هر کدوم از این اقسامی که داریم 2 تا تبدیل بیشتر نیست. حالا یا یه تبدیل یا اگر رفت و برگشت بشه 2 تا تبدیل. پس حالا قرار شد که رجوع رو حساب نکنیم. 12 تا میشه، 12 تا هر کدوم یک تبدیل توشون هست. کجا شما تبدیل بی نهایت پیدا میکنید که عنصر بی نهایت درست باشه؟ ما تبدیل بی نهایت نداریم، عنصر بی نهایت هم نداریم. پس اون فرضی که شما کردید که خاک تبدیل بشه، آب تبدیل بشه به هوا، بعد هوا تبدیل بشه به نار، بعد گفتید همینطور پیش میریم تا بی نهایت، این تو خیال خودتون بود، تو واقعیت نیست. در واقعیت ما تمام اقسام تغییرات رو محصول میبینیم، تو خود هر طبقه از تغییرات هم به دو طرف استحال اکتفا میکنیم، دو طرفش در نداریم. قرار شد برگشتان حساب نشه، چون هر چه گفتیم رفت و برگشت، یعنی اگر رفت و برگشت رو شما بی نهایت کنید اشکالی نداره، چون عنصر عوض نمیشه. عنصر همون عنصر آب میشه، دوباره هوا میشه، باز دوباره آب میشه، باز هوا میشه، عنصر عوض نمیشه. پس در اون عنصری که میخواد دور بزنه تا بی نهایت هم دور بزنه، گفتیم اشکالی نداره. ولی اگه بخواد خط مستقیم دارید، اینطوره 12 تا تغییر دارید، هر کدوم از این تغییرها دو طرف بیشتر ندارن، نه از 12 تا بیشتر دارید و نه در هر یکی بیشتر از دو طرف دارید. هم 12 متناهیست، هم 2 متناهیست. عدم تناهی از کجا درست شد؟ این جواب دومیست که ایشون میده. پس جواب اول اینه که ما اصلا یه دونه حیولا و یه دونه عنصر بیشتر نداریم. این عنصر استعدادهای متعدد میپذیره و بعد صورتهای متعدد به دنبال این استعدادها به شفاده میشه. پس یه عنصر بیشتر نیست، اصلا دوتا نیست، تا چه رسی بی نهایت. این جواب اول. جواب دوم این بود که 12 تا تبدیل داریم، حد اکثر 12 تا تبدیل داریم، هر کدوم از این 12 تا تبدیل هم دو طرف داره، هم 12 محصوره هم 2 محصوره. پس باز به نهایت نرسیدیم. تو علت مادی، بله بحث ما در علل مادی است. علل مادی بی نهایت نشده.
این جواب اشکال
بود دیگه. اشکال این بود که عنصر میتواند عنصری به عنصری تبدیل شود و این متوقف نشه به خط مستقیم پیش رو تا بی نهایت. جواب دادیم که این در ذهن شما اینطور میشه، در خارج عنصرها بیش از 4 تا نیستن و همونطور که عرض کردم 12 تا تبدیل داریم و در هر تبدیل هم دو طرف داریم.
اصلا
اگه این کارو میکردیم اشکالی نمیشه. خب ما اشکال میکنیم و جواب میدیم دیگه، قانونی نیست. اول اشکال میکنیم و جواب میدیم. اگه از اول جواب رو گفته بودیم اشکال پیش نمیاد.
نه میگم از اول ما همش داریم اشکال میکنیم به علل مادی، میخوام بگم متناهیه این مطلب. اگر اول تصدیق
میکنیم
دیگه این همه
قانون نمیشه
چیزی
و اقسامش و کلی. ولی اون فن بحث اینطور نیست. باید جوری بحث میشه اشکال پیش بیاد و جواب بدیم. این فن بحث کردن سطر 340 سطر 3 و اما شکل آخر در فی حدیث، یعنی داستان آب و هوا، که شک پنجم بود. فحله سهل علی من وقف علی کلام نفل عناصر، کسی که وقف یعنی اطلع علی کلام نفل عناصر، حل این اشکال براش آسانه. کجای بحث عناصر این بحث کردیم؟ در کدوم باب؟ حیث و تجلم نفل کنه و فساد. در اون فصل مربوط به کن و فساد ما مطالبی آوردیم که اگر کسی بر اون مطالب آگاهی داشته باشه میتونه جواب از این اشکال پنجم رو بده. چرخ کردم، خلاصه اون حرف این بود که در تمام استحاله ها ما یه دونه هیولا بیشتر نداریم که این هیولا استعدادهای مختلف میگیره و به دنبال استعدادها صورتهای مختلفی پذیره. پس اصلا ما عنصر متعدد نداریم تا چه برسه عنصر بی نهایت. الا ان کلام جواب دومه. جواب دوم با همه توضیحاتی که از خارج گفتم باید تو ذهنتون باشه، والا خود عبارت ابهام شدید داره. اون مسئله که از خارج گفتم باید تو ذهنتون باشه تا عبارت حل بشه. الا ان کلام ها هنا، یعنی در این مسئله استحاله، ها هنا یعنی در استحاله، در این بابی کلام هستیم که تناهی علل، تناهی علل مادی است. بحث ما در کون شیء من شیء به ذاته، یعنی این که شیء علت کون می شود به ذات، نه شیء علت کون بشود بالعرض. اونجایی که شیء علت کون شیء دیگر می شود، اونجا رو ما داشتیم بحث می کردیم که توضیح دادیم باید هر جزئی که در اون کائن حاصل می شود و اون چی که در کائن حاصل می شود ذاتاً جز باشد. اینا توضیح داده شد قبلا که باید ذاتاً جز باشه، یعنی همه جا حالت جزئیت داشته باشه، جز بودن ذاتیش باشه. این یکی همی که گفتیم باید کونه به ذات رو مطرح میکنیم، نه کونه بالعرض. رو کونه بالعرض رو مطرح کنیم ممکنه موارد بیشتر بشن. و کل تغییر من الذی به ذات فهو فی مضادت واحده، هر تغییری از اون تغییرهایی که به ذاتند، تغییر به ذات رو توجه شدید که ما منحصر شدیم در 12 تا، گفتیم بیش از 12 تا تغییر اصلا نمیتونیم داشته باشیم. هر کدوم از تغییرات به ذات فهو فی مضادت واحده، در یک مضاد انجام میشه. خاک تبدیل میشه به آب، دیگه تمام، دیگه استحاله ای نمیشه. مقتصرون علیها یعنی اکتفا میکند این تغییر علیها، بر هموی مضاده، دیگه تکرار نمیشه، همونطور که از خارج توجه کرد. فیکون الذی کان انها به ذات یفسد الیها به ضروره، اونی که کان شیء و انها به ذات یفسد و به همین مزاد ضرورتن. یعنی ما میخوایم از خاک آب درست کنیم، کان انها، اونی که کان انها خاکه، این خاک یفسد الیها، یعنی یفسد الی ما، یعنی یفسد به مزاد در که ماه دیگه بیش از این ادامه پیدا نمی کنه، برگشتش هم دوباره یکی دیگه است، برگشتش هم یکی دیگه است که اونم باز دو طرف بیشتر نداره، یعنی از آب به سمت خاک اونم دو طرف بیشتر نداره، آب است و خاک، هیچ جا بحث عدم تناهی نمیشه. فیکون الذی کان انها، یعنی اون فیکون الذی کان انها به ذات، اونی که از این مزاده درست شده بود به ذات، یفسد و به همین به مزاده ضرورتن، یعنی همینطور که عرض کردم از یک عنصر که ما رفتیم به سمت عنصر دیگه، اون عنصری که کانه، اون عنصری که کانه یعنی قبلا بوده، یفسد و به این عنصری که یکون، یک عنصر داریم که کانه، یک عنصر داریم که یکون، بیش از این دو طرف دیگه ما نداریم. اینا که از خارج از کردن تو ذهنتون باشه این عبارت روشن میشه، ولی اصلا این عبارت قابل حل نیست. و فل اخرى کذالک، این در یک استحاله بود، استحاله بعدی اونم همینطوره، یعنی دو مرتبه آب میخواد تبدیل بشه به هوا، بازم همینطور، اونی که کانه میشه آب، اونی که یکون میشه هوا، دوباره برترش هوا میخواد بشه آتش، اونی که باز کانه میشه هوا، اونی که یکون میشه آتش، در تمام این کانه یکون ها بیش از دو طرف نداشت، 12 تا کانه یکون پیدا شد، هر کدوم از این 12 تا دو طرف بیشتر نداشت. فتکون جملت و تغییرات محصوره، این جملت تغییرات توجه کنید، مجموعه تغییرات محصورن 12 تا، این جملت و تغییرات یعنی اون مجموعه که عرض کردیم، جملت و تغییرات یعنی اون مجموعه تغییراتی که در عناصر اتفاق میفته که 12 تا محصوره، 12 تا محصوره. و کل طبقت منها، هر یکی از این تغییرات 12 کنه مقتصر بر دو طرفه، بیش از دو طرف نداره، 12 تا تغییر داریم، هر کدوم از این تغییرات دو تا طرف داره، نه هم 12 تا محصوره هم 2 تا محصوره، اصلا بی نهایتی وجود نداره. وقت کل طبقت منها، هر طبقه از این 12 تا اکتفا به دو طرف میکنه که نرجع و به احده ما علی الاخر، این دو طرف ممکنه رفت و برگشت کنه، رفت و برگشت ممکنه بی نهایت باشه، گفتیم رفت و برگشت بی نهایت باشه اشکالی نداره، بی نهایت اگر به صورت خط مستقیم باشه اشکال داره، این اول بس توضیح دادیم. پس اینطور شد که 12 تا تغییر داریم که به خط مستقیم هست، اگر بله به خط مستقیم هست، هر کدوم از این 12 تا دو طرف دارن، البته 6 تا رفت داشتیم 6 تا برگشت داشتیم، و حالا اگر ما رفتار تنها حساب کردیم، برگشتار تنها حساب کردیم، میشه 12 تا. خواستیم رفت و برگشت، هر کدوم از این 12 تا میتونه رفت و برگشت کنن، این رفت و برگشت ممکنه تا بی نهایت هم ادامه پیدا کنه، عرض کردیم اون مشکلی نداره که دو تا عنصر هی به هم تبدیل بشن، اینا قبلا هم اجازه دادیم، خود ارسطو هم اجازه داد. اونی که مهم مشکله اینه که به خط مستقیم بخواد این استحاله ها ادامه پیدا کند تا بی نهایت، خط مستقیم هم دیدیم که بیش از 12 تا نداشت، هر کدوم از 12 تا دو طرف داشتن. خب این اشکال پنجم هم جواب داده شد، فقد انحلت جمیع و شبه مذکوره، همه شبهایی که ذکر شدن منحل شدن، دیگه هیچی باقی نمون، همه 12 تا رو ما جواب دادیم، همه 5 تا همه 5 تا رو جواب دادیم، از بس گفتم 12 تا. الفصل ثالث، فی ابانت تناهل علل القائیه و سوریه و اثبات المرد الاول مطلقا و فصل القول فی العلت الاولا مطلقا و فی العلت الاولا مقیدا و بیان ان ما هو علتون اولا مطلقه علتون لسائر العلل. این فصل فصل کوتاهیه ولی عنوانش خیلی زیاده، چند نوع خیلی مطلب تو این فصل میخوام ذکر بکنی و همینطور هم هست. خیلی مطلب ذکر میکنی ولی همه رو تو هم میریزی، جدا جدا نمی کنی. البته یه بحث مختصر این جدا میکنی ولی در هم میشه همه این مطالب از توش در میاد. ما در قبل ثابت کردیم تناهی علل فاعلیه رو، بعد پرداختیم به تناهی علل مادیه یا عنصریه. در اینجا بود که اشکال پیش آمد که ارسطو حرفش کامل نیست. 5 تا اشکال در ارسطو وارد کردن، ما جواب دادیم. این یه خود طول کشید، بحث تناهی علل عنصریه طول کشید. 2 تا علل دیگه باقی مونده که در باره تناهیشون بحث نکردیم، الان میخوام بحث کنیم. یکی علل قایج، علل سوریه. این دو تا رو میخوام بحث کنیم که دیگه تمام بشه. علت قایج رو یه خود مفصل‌تر و علت سوریه رو بسیار مختصر بحث میکنیم و ثابت میکنیم که هر دو تناهی دارن. بعد از اینکه این مطلب تموم شد به اثبات مبدأ اول میپردازیم. میگیم که علتهای سوری یک علت اولی دارند که همه این صورتها به اون صورت اولی ختم میشند. علتهای مادی هم یک علت مادی داشتن، همه به او ختم میشدند. بعد همین ها که خودشون سرسلسله علتهای مادی هست یا سرسلسله علت سوری هست، باز فاعل دارن و اینا به فاعلشون منتهی میشن. فاعلشون مستقیما واجب تعالی نیست، عقولی است که واجب تعالی مدبر این علل فاعلیه یا علل مادی سوری قرار داده. اون علل باز در سلسله فاعلی ادامه پیدا میکنن تا به واجب تعالی منتهی میشن. همه علل، عللای اولایی که مقیدن به عنصریه یا مقیدن به سوریه، همشون منتهی میشن به علت مطلق، علت اولایی که دیگه قید مادیه و سوریه و فاعلیه براش نمیریم. اگرم بخوام قید بیاریم یه علت اولای فاعلیه. این بحث رو بعد از تناهی علل مطرح میکنه، یعنی در تقریبا یه صفحه و نیمه بعد. بعد سوال میشه که شما علتهای سوری رو، مادی رو برگردونیم به علت فاعلی، وقت علتهای فاعلی رو ادامه دادید تا به خدا منتهی کردید که واجب تعالی شد علت اولای مطلق، نه علت اولای مقید. تا علت اولای مقید علت عنصری بود، علت سوری بود. اینا علتهای اولا بودن ولی مقید بودن، یعنی فقط در شاخه ماده علت اولا بودن، در شاخه صورت علت اولا بودن، نه که مطلقا و در کل جهان علت اولا باشن. علت اولا در جهان فقط اوست. همه این بحثا رو کردید ولی بحث از علت غایی نکردید. چرا نگفتید علت غایی مطلق هم داریم که اون هم، علت غایی اولا هم داریم که اون هم مقیده؟ جواب اینه که علت غایی رو به علت فاعلی برمیگردونه، چون علت غایی به یه صورت علت فاعلی است. قبلا در فصل پنجم از مقاله ششم بیان کردیم که علت غایی محرک علت فاعلی است. اول اون فاعل اون غایت رو در نظر میگیره، بعد تحریک میشه به سمت فعل و فعل رو انجام میده. علت غایی حتی بر علت فاعلی هم مقدمه، بر فاعلیت علت فاعلی مقدمه، نه بر ذاتش، بر فاعلیتش مقدمه. پس علت غایی برمیگرده به علت فاعلی. بنابراین ما در علت غایی بحث جدایی نخواهیم داشت. هر بحثی که در علت فاعلی کردیم برای علت غایی کافیه. پس مباحثی که ما در اینجا داریم همین است که عرض کردیم، تناهی علل غایی و سوریه که باقی مونده بودند و و بعدم اثبات میکنیم مبدا اول مطلقا رو، اثبات المبدا اول مطلقا. مطلقا همونطور که عرض کردم یه دیگه قید عنصری نمیزنیم، قید سوری نمیزنیم، که اونام مبدا اولن. در عناصر هیولا مبدا اوله، ولی مبدا اول عنصری است، نه مبدا اول به طور مطلق. یا مثلا صورت جسمی مبدا اوله، اما مبدا اول سوری است، یعنی مقیده، مطلق نیست. فقط واجب تعالی است که مبدا اول مطلق. گاهی میگیم مبدا اول فاعلی، گاهی هم به طور مطلق میگیم مبدا اول، هیچ فرقی نمیاره. این یه معنا برای مبدا اول مطلقا کسب کرده، معنای خوبی است و ما در عبارات بعدی از این معنا استفاده میکنیم. یه معنای دیگه هم داریم که در علت فاعل، در علت سوری و علت مادی اولیت، اولیت نسبیه، یعنی این علت نسبت به عناصر بعدی میشه اول، ولی نسبت به اون فوائل خودش دیگه اول نیست، چون بالاخره این علت مادی هم که اولین علت مادی فاعل داره، پس اول مطلق نیست، اول نسبیه، اول نسبیه، یعنی بین مادی ها این اوله، اما نه که مطلق اول باشه. اما یه دونه علت داریم که مطلق اوله، یعنی یه نسبی نیست، حقیقتا اوله، نه که نسبت بعضی اول باشه نسبت بعضی بعد باشه، به طور کلی اوله. پس مطلقا رو دو جور معنا شدیم، ولی این دو جور معنا به هم خیلی نزدیکن، شاید هم مثلا به هم اجرا داده بشن. یکی این بود که مطلقه است یعنی غیر عنصری و سوری و امثال ذالک نداره، یکی این که مطلقه است یعنی نسبی نیست، به طور مطلق اول است. و فصل القول فی العلت الاولا مطلقا، فصل القول یعنی القول الفصل، از باب اضافه صفت به موصوفه، الفصل صفت بوده، القول موصوف بوده، از صفتیت قطعش کردیم، آوردیمش جلو، اضافهش کردیم، اول بوده القول الفصل. القول الفصل هم که خب از نظر ادبی تمام نیست، میگن از باب زید عدلونه، یعنی القول الفاصل بین الحق و الباطل، القول الفاصل. پس فصل القول یعنی قول الفاصل بین الحق و الباطل، یعنی میخوام حق رو روشن کنیم، آخرین کلام رو بگیم که دیگه بر اون روی اون کلام کلامی دیگه نیست. فصل القول فی العلت الاولا مطلقا، این مطلقا یعنی علتی که قید نداره، همون مطلقای قبلی. و فی العلت الاولا مقیدن، یعنی مقیدن بالفاعلیت والقائیت والسوریت والمادیه، که یه وقت علت رو مقید میکنید، یه وقت علت رو مطلق میذارید، هر دو میتونن اولا باشن، هر دو علت اولا، منتها یکی علت اولاست مقیدن، یکی علت اولاست مطلقا. اینم مطلقا به همون معنی که قبلا گفتن، در مقابلش مقیدنه. و بیان این که ما هو و علت اولا مطلقه که واجب تعالیست، علت لسائره علل، علت همه علل، سائر یعنی جمعی، بله، علت همه علل چارگانه و علل سلسله علل چارگانه، نه تنها فقط سلسله بلکه تمام علل. بله دیگه، وقتی که علت باشه برای سلسله، علت برای مادون هم خواهد بود، قهران علت کل علله و چیزی دیگه علت اون نیست. و بیان این که ما هو و علت اولا مطلقه، علت هست لسائر یعنی جمعی علل. این عنوان فصل بود، با عنوان فصل خیلی از مطالب فصل هم دونسته شد، یعنی اشاره شد. حالا وارد بحث در تناهی علل قائی میشیم. میفرماد که ما قبلا در فصلی که مربوط به علت قائی بود، علت قائی رو اثبات کردیم و بعداً به شکوکی که در علت قائی تر شده بود پرداختیم. یکی از شکوک همین بود که علت قائی بی نهایت باشه، اینو ما مطرح کردیم، جواب دادیم. در مقاله ششم آخر فصل چهارم علت غایی اثبات شد و در فصل پنجم شکوکی که در مورد غایت بود آمد و اون همه جواب داده شده. یکی از شکوک این بود که عناصر جمع می شوند و مرکبی که مثلا بدن انسانه رو می سازند. خب این عناصر غایتشون به وجود آمدن یک انسانه، غایت اجتماع این عناصر به وجود آمدن انسانه. بعد دو مرتبه این انسان می میره، بدنش متلاشی میشه، تبدیل میشه به عناصر. دو مرتبه از این عناصری که الان تبدیل شده بدن یک انسان دیگر ساخته میشه، دوباره این عناصر اجتماعشون غایت میشه برای بدن دیگر، برای انسان دیگر. بار سوم اون انسان دوم هم میمیره، بعد بدنش متلاشی میشه، عناصر همون عناصر دو مرتبه به پدید میان و باز جمع میشن تا بدن انسان سومی ساخته بشه. باشه هر کدوم این عنصر، همین یه مشت خاک، همین یه مشت خاک و آب و هوا که هی میشه بدن این، بدن میشه بدن اون، این هی غایتش اول این انسانه، بعد اون انسانه، بعد اون انسانه. چون انسان ها بی نهایت روی این یک مشت خاک تبدل پیدا میکنن، پس برای این عنصر بی نهایت غایت، اما به غایت نهایی نمیرسیم. این یک مورد اشکال. این مستقلی هم برای اشکال گفتن در همونجا که فلک حرکت میکنه، این حرکتش به غایتیست، دوباره حرکت بعدی میکنه به غایت دیگر، بار سوم حرکت سوم میکنه به غایت دیگر، بی نهایت حرکت میکنه برای بی نهایت غایت، از غایت شد بی نهایت. بعد ابن سینا یه اشکال سومی خودش اضافه کرد، گفت اگر ما قیاسات مترتبه داشته باشیم، قیاسات مترتبه یعنی قیاسی که نتیجه هر یک در قیاس بعدی به کار بیاد، نه چند تا قیاس که از هم جدا باشه، قیاسات مترتبه باشه، یعنی قیاسی که نتیجه این قیاس تو قیاس بعدی مقدمه بشه و نتیجه بعدی باز مقدمه بشه برای قیاس بعدی. اگر ما قیاسات مترتبه بی نهایت داشته باشیم، نتائج بی نهایت که هر کدوم غایت قیاسان خواهیم داشت، که غایت هم در این مصداق بی نهایت، چه سه تا اشکال در اونجا وارد کرد، هر سر هم جواب داد. حالا داره اشاره میکنه که ما قبلا بحث کردیم در تناهی علت غایی، قبلا بحث کردیم یعنی علت غایی رو اثبات کردیم، بعدم سه تا اشکال مطرح شد، یک اشکالش تناهی، عدم تناهی غایت بود، یک اشکالش عدم تناهی غایت بود که سه تا مصداق براش گفته شده بود، همه رو توضیح دادیم و رد کردیم. پس ما قبلا تناهی علل غایی رو اثبات کردیم، ولی مجدد به بحث تناهی علل غایی میپردازیم با این که قبلا گفتیم، اما به یه صورت دیگه وارد بحث میشیم غیر از اون که اونجا گفته بودیم. ایشون اینطور میگه، میگه که اگر ما علتهای غایی رو ادامه بدیم تا بی نهایت، لازم میاد که ما اصلا علت غایی نداشته باشیم، علت تمامی نداشته باشیم، چون کار برای اون هدف آخر داره انجام میشه. اگر ما به اون هدف آخر نرسیم، اصلا علت غایی نخواهیم داشت، این کار رو برای کار بعدی انجام میدیم، بعدی برای بعدی، بعدی برای بعدی، همینطور آخر سر به اون آخرین هدف که منظور اصلی مینه نمیرسیم. خب از کار از اول شروع هم نمیشه، اگه به هدف نمیرسیم از اول شروع نمیشه. تعبیری که ایشون داره علت تمامیه، علت تمامی دو معنا داره، یکی این که در فعلی که من شروع کردم چه چه ممکن است غایات متوسط داشته باشه، یک غایت آخرین غایت باشه که فعل به خاطر رسیدن به او شروع شده باشه. مثلا فرض کنید کسی که میخواد تخت رو بسازه، غایت اصلیش مثلا استراحت کردنه. این وسط ها ممکنه غایت هایی داشته باشه، چوب رو جمع میکنه. به این نظر، به این لحاظ که بتراشتش، میتراشه تا پایه بشه، پایه میشود، میخ میکوبه تا تخت شود، تخت میشود تا استراحت کند. ببینید همه اینا رو هر کاری که انجام میده به خاطر یه غایت بین راهیه و این غایت های بین راهی آخر منتهی میشن به اون آخرین غایت. اون آخرین غایت رو میگیم علت تمامی، علت تمامی. بقیه علت قایی هن اون علت تمامیه، یعنی آخرین علته که دیگه اونجا که رسیدیم تمام میشه، فل شنه اونجا تمام میشه، میشه علت تمامی. با این بیانی که گفتم هر فعلی علت تمامی دارد، یک معنا برای علت تمامی. یه معنی دیگه برای علت تمامی کردن که اون معنا علت تمامی رو منحصر میکنه به یکیه و اون خداست. علت تمامی خداست، یعنی همه آنچه که در جهان اتفاق میفته به خاطر غایاتیست، غایت هم به خاطر غایاتیست، بالاخره آخر سر منتهی میشن به غایت الغایات که خداست، اون میشه علت تمامی. در علت تمامی دو تا تفسیر هست تو همین عبارت ابن سینا. یک تفسیر میگه علت تمامی یعنی آخرین علت برای هر فعل، یکی میگه علت تمامی یعنی علت تمامی برای کل افعال جهان و کل موجودات جهان. هر کدوم از دو تفسیری بگیریم، علت تمامی متناهی است، نامتناهی نیست. چه علت تمامی خدا باشد که اصلا واحده، متعدد نیست، تا که برسه به اینکه بی‌نهایت باشه. چه علت تمامی رو برای هر فعلی بگیریم، هر فعلی چند تا غایت داره، آخر سر به اون غایت آخر میرسد که بازم بی نهایت نیست، متعدد هست ولی بی نهایت نیست. پس علتهای غایی یا واحد، آخریش واحده، یا اینکه متعددن ولی بالاخره متناهی هست، نامتناهی نیستن. حالا تعبیر به علت تمامیشون میکنه، میگه علت تمامی همونطور که گفتیم باید آخر باشد، باید تمام باشد که به اونجا که رسیدیم فعل تموم بشه. اگر شما علت تمامی رو ادامه بدید، لازم میاد که اینی که علت تمامی فرض شده علت تمامی نباشد، چون علت بعدی داره. خب علت بعدی رو تمامی قرار میدید، اونم لازم میاد که تمامی نباشه، چون باز علت بعدی داره باشد. پس شما هیچ وقت به علت تمامی نمیرسید. اگه بخواد تا بی نهایت برید هیچ وقت به علت تمامی نمیرسی، در حالی که فرض کردیم که علت تمامی داریم. اگر شما علت تمامی رو بی نهایت کنید، این تیکر دقت کنید، اگر علت تمامی رو بی نهایت کنید، نه تنها تناهی علل رو از بین بردید، بلکه اصلا اصل علت تمامی رو از بین بردید. یعنی یه دونه علت تمامی هم پیدا نخواهد شد، تو علت تمامی یعنی علت آخر. شما وقتی که علت غایی رو بی نهایت میکنید، اصلا علت تمامی از بین میره، نه تناهی علت تمامی از بین میره، نفس علت تمامی از بین میره و ما دیگه علت تمامی نخواهیم داشت و این باز حل بطراره. این یه جور حرف زدنه، یه بیانه برای این که باید علت غایی تمام شود و به آخر برسد. این بیان استفاده کرد از علت تمامی به بیانی که گفته شد و گفت علت تمامی باید آخر باشه و الا اگر آخر نباشه شما علت تمامی نخواهید داشت، یه دونم علت تمامی نخواهید داشت تا چه رسه بی نهایت. نه تنها شما تناهی رو از بین بردید، بلکه اصلا علت تمامی رو از بین بردید. این یه بیانه. دو تا بیان دیگه هم دارند برای اینکه علت غایی رو متناهی کنند، که البته اون دو تا بیان دیگه یه جوری رجوع داده میشه به همین یه بیان، ولی میشه جداش هم کرد. ما که میخواییم مطلب رو بهتر توضیح بدیم جدا میکنیم. حالا یه برای توجه کنیم مقداری که از سرم بخونم. و اما تناهل الالل قائیه فیض هر لکه من الموضع الذي حاولنا یعنی قصدنا فيه، یعنی در اون موضع اثبات غایت رو، در اون موضعی که ما اثبات کردیم غایت رو اگر برگردی حرفایی زدیم که برای تو ظاهر می کند که علت غایی باید متناهی باشد. اونجایی که قصدنا فيه اثبات علت غایی و حلل نشکوکی را که در امر علت غایی یعنی در باره علت غایی بودن از جدن آخر فصل چهارم و کل فصل پنجمی که مربوط به غایت بود. در اونجا فصل پنجم که اصلا کلش مربوط به شکوک بود، فصل چهارم آخرش اثبات غایت بود. اگر به اونجا مراجعه کنید که من مقداری از مقایسش عرض کردم، اونجا مراجعه کنید براتون ظاهر میشه که علت غایی باید متناهی بشه. از فا این علت غایی میخواد شروع کنه به بیانی که علت غایی علت تمامی و علت تمامی باید به نهایت برسد، اگر به نهایت نرسد دیگه علت تمامی نخواهد بود. فا این علت غایی اذا ثبت وجودها ثبت تناهی ها. این تیکر توجه کنید، خیلی عبارت مختصر و خیلی جالبه. میگه اگر معلوم شد که ما علت تمامی داریم حتما باید آخر باشد و علت تمامی نیست. پس اگر علت تمامی ثابت شد تناهیش هم ثابت میشه، به جو استدلال نداره. چون اگر ما بخواهیم علت تمامی رو نامتناهی بدونیم، خب هر علت تمامی مابعد پیدا میکنه یعنی تمام نیست، اون مابعدش هم دوباره مابعد پیدا میکنه یعنی تمام نیست، پس علت تمامی وجود نمیگیره. اگر ما علت تمامی داشتیم یعنی تونستیم به یه علت بگیم علت تمامی، معلوم میشه که علت متناهی است، یعنی این آخرین علت ماست دیگه، آخرین علت ماست و تناهی پیدا کرده. پس اثبات علت تمامی و داشتن علت تمامی نشان دهنده تناهی است، جز به استدلال نداره. خود علت تمامی خودش میفهمونه که باید متناهی باشه. لذا میگه علت غایی اگر وجودش ثابت باشه و تناهی ثابت است دیگه، جز به اثبات نداره. و ذالک چرا اینطوره توضیح میده، توضیح میده که اگر علتی تمامی بود و بعد ماورا داشت تمامی نخواهد بود، اون ماوراش هم اگه ماورا داشته باشه بازم تمامی نخواهد بود، پس ما به هیچ علت تمامی نخواهیم رسید. اگر یه دونه علت تمامی پیدا کردید آخرین علته و ثابت میکنه که علت ها متناهی شدن چون به آخر رسیدیم دیگه. و ذالکه این که اگر علت غایی ثابت شد تناهی ثابت میشد، به این جهت است که علت تمامی هی التی تکون سائر الاشیاء لاجلها، علت تمامی علتی است که سائر اشیاء به خاطر اون علت دارن انجام میشه. این عبارت دو جور توضیح داده میشه، یعنی سائر اشیاءش دو جور توضیح داده میشه. علت تمامی اون است که همه اشیاء جهان چه جوهرش چه فعلش چه عرضش لعجل اوست، وقت در این صورت علت تمامی یعنی خدا که غایت و غایت و یه دونه بیشتر نیست، اصلا متعدد نیست تا چه برسه به غیر متناهی. این یه معنا. یه معنا سائر اشیاء یعنی سائر غایت هایی که در هر فعل فعلی وجود داره، چون ممکنه یه فعل شما چند تا غایتی داشته باشه که در طول همند، همه این اشیا یعنی همه این غایت ها که در طول همند به خاطر یک علت انجام می شوند که اون علت علت تمامیست و آخرین علت غایی و هدف این فعل شماست. هر فعلن فعلن را که شما حساب کنید دارای غایت هاییست که ممکن است در طول هم قرار بگیرن، همه این غایت ها برای یه غایت آخریست، اون غایت آخری میشه علت تمامی. اینه معنی دوم برای عبارت که سایر الاشیاء رو معنی جمعی اشیاء جهان نگیریم. سایر اشیاء یعنی بقیه اون غایت هایی که در این فعل مترتب میشوند، یعنی غایت های بین راهی، غایت های بین راهی لعجل اون آخرین غایت هست. هر دو جور این عبارت معنا شده. مرحوم صدر احمد معنی اول انتخاب کرده، مل اولیا معنی دوم انتخاب شده و بر صدرنت اشکال کرده. حالا دیگه اختیار به خود شماست، هر کدوم از این دو تا معنی رو دلتون خواست انتخاب کنید. ولا تکون و هیه، همه اشیا برای اون علت تمامیه، ولی لا تکون و هیه یعنی این علت تمامی من اجل شیء آخر، این دیگه آخرین علته، دیگه ماورا نداره. فا این کان شروع میکنه به استدلال. علت تمامی رو تا حالا توضیح داد، الان بیان کرد، اما استدلال نکرد. از اینجا به بعد میخواد استدلال کنه. علت تمامی که تفسیرش را گفتیم، اگر ورائش علتی باشد، این علت تمامی دیگه علت تمامی نخواهد بود. فا این کان ورای علت تمامی علتن تمامیتن کانت الاولا لعجل ثانیه، اون علت تمامی که اول فرض کردید لعجل ثانیه، این لعجل این نیست که برایشه، قهرن اون علت اولی علت تمامی نبود، چون بازم به خاطر یه علت دیگه شو انجام میشه، علت تمامی میشه این ورا نمقدر. فلم تکن الاولا علتن تمامیتن، اون اولی علت تمامی نبود، در حالی که قد فرزت علتن تمامیتن. حالا اگر این ادامه دادید، باز ماورای علت تمامی که ورا بود دوباره ماورای دیگه درست کردید، همین مشکل پیش میاد، همین مشکل تکرار میشه که لازم میاد که باز اون بعدی که علت تمامی فرض شد علت تمامی نباشه. فایزا کانه چزاله که توجه کنید، حالا که این چنین است که اگر علت تمامی ورا داشته باشد علت تمامی نخواهد بود، حالا که چنین است اگر کسی اجازه دهد که علت تمامی تا بی نهایت برود، در واقع علت تمامی رو منکر شده. توجه کن که از کردن، حالا که علت تمامی اگر ماورا داشته باشد دیگه علت تمامی نخواهد بود، اگر کسی علت تمامی رو تا بی نهایت ادامه بدهد، اصل علت تمامی رو منکر شده. نه تنها تناهیش رو منکر شده، اصلش هم منکر شده. نه اونجا علت قایی رو به صورت دیگه اثبات کرده، البته بحث از تمامیت هم در فصل ششم در مقاله ششم هست، ولی به این صورت وارد بحث نشده، یه جور دیگه ثابت کرده.
چون فرض کرده علت تمامی هست،
بله علت تمامی رو هممون قبول داریم.
چون
اینکه یکی از چهار علته،
علت قایی،
بله علت قایی، علت قایی، علت تمامی، علت قاییه.
علتی تکون مفعول لعنده
ها، علتی تکون سایر اشیاء، یعنی فعل با تمام حواشیش، با تمام غایاتش. مثال نه، ببینید حرف ملا اولیا رو بگیرید روشنه. ملا اولیا میگه هر فعلی که شما انجام میدید، هر فعلی، این بالاخره غایاتی داره، یا یه غایت منحصر داره یا غایتهایی داره در طول هم. اگر غایت در طول هم داشته باشه، بالاخره شما یه غایتی رو در نظر گرفتین، اونجا که میرسید فعلتون تموم میشه، اون میشه علت تمامی. احتیاج به اثبات نداره علت تمامی.
نه اینجا میشه اشکال رو کنید، میگه نه شما میخواید ختمش بکنید، این کسی که موسکش که اینجا تو میخواد علت تمامی نامید بره، همون یک این فرضم، یعنی همون یک این میخواد علت تمامی رو بگه هست، همین اشکال هست. به این صورت میگیم خب شما میگید که همه این قایات این فرق برای اون علت تمامی است، من میگم چرا، من مستشکل میگم چرا، چون همون علت تمامی اون علت قایی آخر هم برای علت قایی دیگری بلاغایی بنامه، یعنی ما اساسا اشکال میسنیم که این علت قایی رو میتونیم تا بی نهایت بذاریم. این آقا میخواد یه جایی فرض بکنیم که علت تمامی داریم، اون اشکال اصلا سر همینه، با فرض که حل میشه، باید فرض بکنیم و بگیم که این خود در فرض.
بله اشکال شما این میشه که علت تمامی رو مورد نزاع داریم. چطور شما علت تمامی که مورد نزاع مفروغ عن گرفتیش؟ ما بحث داریم که آیا فعل آیتش به نهایت میرسد یا نه. اگر رسید علت تمامی درست میشه، اگر به قایت به آن انتها نرسید علت تمامی درست نمیشه. شما چرا علت تمامی فرض میکنید، مفروعاً میگیرید، بعد میگید حتما باید تمام بشه؟ سوال شما اینه دیگه، که اونی که ما ازش داریم استفاده میکنیم و باش تناهی علت قایی رو اثبات میکنیم، خود همون مورد نزای ماست، خود همون علت قایی مورد نزای ماست. این فرمایش شما. جواب اینه که هممون این به وجدان میدونیم که هر فعلی که ما شروع میکنیم به خاطر هدفیست که در نظر داریم با رسیدن به اون هدف فعلمون رو تموم کنیم و دیگه آرام بشیم. اینو هر کسی میدونه به وجدان که ما علت تمامی تو هر فعلی داریم. اگر من تخت شروع کردم به درست کردن، خب یه علتهای قایی بین راهی برام به وجود میاد، همه اینا رو در نظر داشتم، همه رو انجام میدم، ولی همه این کار رو میکنم برای یه هدفی که به اون هدف که رسیدم کارم تموم میشه، ابزار رو جمع میکنم و میگم دیگه ساختم درست شد. اون هدف تمامی تو هر فعلی هست، دیگه وجدانی هم هست، یعنی دنبالش هستیم ما، که در اون وقتی که اون فعل، وقتی اون هدف حاصل میشه، ما دیگه آرام میشیم، یعنی احساس میکنیم کارمون تموم شده. همونطور که اصلا ابزاری که برای انجام اون کار آوردیم جمع میکنیم میزنیم کنار. خود مفاهیم
فعل خود مفاهیم به وجدان
میاد. اگه اعتقادی هم که این
باشه و همین
به وجدان میاد، قبل داشته باشم، فقط در ماهی افعال خود انسان. فعل هر موجودی که قبل از انجام فعل هدفی رو در نظر میگیره این چنینه، اختصاص به انسان نداره. هر موجودی که قبل از فعل هدف در نظر میگیره.
شما از کجا میگیم استاد؟ ما خودمون رو به وجدان میاریم، ولی دیگران اصلا در
وجدان لازم نیست، لازم نیست در دیگران وجدان کنیم. ما میدونیم هر کسی کاری رو برای هدفی انجام میده.
خب برای هدف یه بریم که حالا یه جایی
به شرطی که موجود شاعر باشه،
یه جایی مثل که آرام میگیره، پس علت تمامی مخلوق و انه در همه افعال اینش بحثه. این که اون برای اون حیوان مثلا اون فعل رو برای این کاری انجام میده، من میدونم، ولی نمیدونم که آیا اون آرام میگیره یا نه.
من میدونم، میدونم اون
حیوان،
من میدونم اون حیوانم که کار انجام میده آرام میگیره، چون میدونم کارش رو تعطیل کردیه. وقتی تعطیل میکنه ولی میشه به هدفی که خواسته رسیده،
اون خودش در همه احوالش و حتی افعال دیگری که مبارزه کنه در واقعیت
همش همینه. شما هر حیوانی رو ببینید، بالاخره یک کاری رو که انجام میده یه وقتی تعطیلش میکنه، تعطیل میکنه این رسید به اون چیزی که میخواست. ما چه نمیتونیم ببینیم حیوان در نظرش چیه، ولی از اون عکس العملش و کاراش میفهمیم که چی داره تو باطنش میگذره. و اینطوری درست مثلا مطلب یه مطلب عقلیه، وجدان رو نمیخواد. حالا شما گفتید وجدان رو در مورد خودمون داریم در بقیه نداریم، مثلا وجدان رو نمیخواد، یه مطلب عقلیه. هر موجود شاعری که فعلی را شروع میکند به هدفی شروع میکند و باید به اون هدف برسه. رسیدن به اون هدف یعنی اون هدف باید متناهی باشه تا این بهش برسه.
استاد این بنام خوبی
است، این قاعده رو هم میکنه،
ببینید همین
بحث همین هم ایشون هست، همین
راه داره. این قاعده رو هم شما گفتید علت تمامی، میگه
علت تمامی یعنی همون همو هدف اصلی، هدف آخری.
همون بیان حساسانی همون اول که شما گفتید من نوشتم اینجا، به نظر رسید مشکل حل شد. چیشو بوده؟ بالاخره وقتی شما کار انجام میدی باید این کار به جایی برسه تا تمام بشه، یعنی کار انجام
نمیشه.
خب این یعنی مساویست تا اینکه ما وقتی علت تمامی رو بحث کردیم که هست و اثبات کردیم هست، دیگه اصلا اشکال تمام میشه.
آخه استدلال هم همین هر چیزی که عرض کردم دیگه.
نه استدلال این نیست، شما استدلال اینه که شما میفرمایید علت تمامی رو اول برمیگیرید، بعد میگیم هست و اینها، بعد بر اساس علت تمامی میگیم حالا این علت تا آخر پیش بره علت تمامی علت تمامی نخواهد بود.
علت تمامی رو تفسیر کردیم اول دیگه، یعنی هدفی که وقتی بهش رسیدیم آروم میشیم.
یعنی ما اساسا علت تمامی رو میخواییم مبنا قرار این در این استدلالی نظر که علت تمامی وقتی بهش رسیدیم خود استدلالی تمام.
نه ببینید، من از شما الان توجه به تفسیر علت تمامی ندارید. علت تمامی چیه؟ اول تفسیرش کردیم بعد استدلالش رو کردیم. علت تمامی یعنی همین که شما قبولش دارید، که هدف فعلی که ما اگر به اون فعل به اون هدف رسیدیم فعلمون رو تمام شده میابیم، این میشه علت تمامی. این تفسیرشه. شما قبول دارید که اگه همچی هدفی داشته باشیم آخرین هدفه؟ خب الان ما داریم همینو میگیم، منتها از کلمه تمامی داریم استفاده میکنیم، برای بهتر روشن شدن داریم استفاده میکنیم. والا فعل، هر فعلی برای هدفی شروع میشه و ما باید در این فعل به اون هدف برسیم. برسیم یعنی تناهی، یعنی بالاخره دست قابل دسترسی هست که ما فعل براش انجام بدیم. اگه بی نهایت باشه قابل دسترسی نیست. اما همین بیان رو داریم با کلمه تمامی درست میکنیم.
یعنی علت تمامی اهم از علت بانی هست، یعنی خصوص مطلق هر علت تمامی علت غایی هست، ولی هر علت غایی علت تمامی نیست.
بله، علت های بین راهی رو میگیم غایی ولی تمامی نمیگیم. علت تمامی اون هدف آخره که ما بهش میرسیم. فعیزا کان کذالج، یعنی اگر این چنین باشد که علت تمامی باید وراء نداشته باشد، آخرین هدف باشد، اگر این چنین است، پس هر کس که اجازه داده که علت تمامی استمرار پیدا کند واحدتن بعد اخرى و به آخر نرسد، این چنین کسی رفع العلل التمامیه فی انفسها، نه تناهی علل رو برداشته، خود علل رو هم برداشته. این فی انفسها دقت کنید، علت تمامی رو فی انفسها برداشته، یعنی خود علت تمامی رو برداشته، نه فقط تناهیشو. خواسته تناهی رو برداره ولی متوجه نشده که با این کارش نه تنها تناهی برداشته شده، اصلا علت تمامی برداشته شده. ما یه دونه علت تمامی هم یه دونه هم نخواهیم داشت، چون دیگه با آخر نمیرسیم. خب این یک بیان. بیان بعدی، بیان بعدی هم از جزم ارجاع میشه به بیان قبلی، چیز جدیدی نیست ولی حالا ما جدیدش میکنیم. بیان بعدی اینه که علت در هر چیزی، علت تمامی همون طبیعت الخیره. اون آخرین چیزی که ما بهش دسترسی پیدا میکنیم بهش میگیم خیر، حالا چه خیر حقیقی باشه چه خیر خیالی باشه، بالاخره خیری باشه که من رو خیر ببینم، من به اون که رسیدم آروم میشم، یعنی میفهمم که به اون خیری که در نظرم بوده رسیدم. اینایی که بین راه من هستن خیر نیستن، نافعن نه خیر. اگر ما علت قائی رو که همون علت تمامی است به آخر نرسوندیم، طبیعت خیر رو باطل کردیم، نافع رو قبول کردیم ولی خیر رو قبول نکردیم، در حالی که خیر در جهان هست، در حالی که خیر در جهان هست، پس باید ما قائل به تناهی این نافع ها بشیم که آخرین نافع می شود همون خیر. این توجه میکنید همون حرف قبله، فرقی با حرف قبل نداری، منطقی یه مقدار عبارت عوض میشه، منم جداش کردم که بهتر توضیح بدم. و ابتلا، این ابتلا عطف بر رفع است. این چنین شخصی که علل تمامیه رو استمرار میده، این فی انفسها علل تمامیه رو باطل میکنه، رفع میکنه و ابتلا طبیعت خیری داشته علت تمامیه است، اینم باطل میکنه. ازل خیر هو الذی یطلب لذاته، این بیان این است که خیر علت تمامی است. خیر رو لذاته ما طلب میکنیم، نه لشیء آخر. این ما اصلا دنبال خیری، اینطور نیست که به خیر برسیم تا از طریق خیر به چیزی دیگه برسیم، اصلا ما خیر رو لذاته طلب میکنیم. اگر خیر ثواب اخروی است، ثواب اخروی رو لذاته طلب میکنیم. این اعمالمون که همه مطلوب ما هستن، همه غایت ما هستن، اینا وسیلن برای رسیدن اون خیر آخری. اگر هم خیر خیر دنیایی است، باز همینطور اون آخرین هدفی که ما تعقیبش میکنیم و به اون که رسیدیم آروم میشیم و فکر میکنیم به اون که خواستیم دسترسی پیدا کنیم، دسترسی پیدا کردیم، اون میشه خیر. از الخیر و بلدی یطلب و لذاته، یعنی خودش مطلوبه، نه اینکه او را طلب میکنیم برای ما برایش. پس خیر میشه علت تمامی. این از الخیر تعلیل است برای علتی علت تمامیه. چرا خیر علت تمامی است؟ چون هو الذی یطلب لذاته نه لشیء آخر. و سایر الاشیاء تطلب لعجزه، این لعجز الخیر. فاذا کان شیء یطلب لشیء آخر، اگه شیء به خاطر شیء آخر طلب میشه، اون شیء اول چه به خاطر شیء آخر طلب میشه، کان نافعا. اون شیء که به خاطر شیء آخر طلب میشه کان نافعا، اون شیء آخر ممکن خیر باشه. کان نافعا لا خیرا حقیقیا. خیر حقیقی دو تا اطلاق داره، یکی در مقابل خیر خیالی، خیر حقیقی یعنی خیر عقلی در مقابل خیر خیالی. خیر حقیقی اطلاق دیگرش خیر حقیقی یعنی اون خیری که واقعا خیره و نافع نیست، یعنی بین راهی نیست، آخره. مراد از خیر حقیقی در اینجا اصطلاح دومه، نه اصطلاح اول. نمیخواد بگه خیر عقلی، میخواد بگه خیری که آخریست، حالا چه عقلی باشه چه خیالی باشه. البته بعدن به خیر حقیقی اشاره میکنه و منظورش خیر عقلیه، اما اینجا نه. اینجا منظورش از خیر حقیقی همون اصطلاح دومی که از شنه. فقد تزه ان فی ایجاب لا تناهل علل تمامیه رفع علل تمامیه. واضح شد که اگر کسی واجب بداند لا تناهی علل تمامیه رو، یعنی علل تمامیه رو بی نهایت حساب کنه، این در واقع رفع کرده علل تمامیه رو. این رفع علل تمامیه اسم این است. فقد تزع ان فی ایجاب لا تناهی علل تمامیه رفع علل تمامیه، یعنی رفع علل تمامیه در این ایجابه. کسی این ایجاب رو مرتکب بشود، در واقع رفع کرده علل تمامیه رو و اصلا علل تمامیه رو به طور کلی نفع کرده. فان من جوز ان براء کل تمام تماما، این بیان سومه. البته همونجوری توجه میکنیم بیان سوم نیست، مرتبطه و قبله. و الان که توضیح میدم معلوم میشه که همون مطالب قبل داره به صورت به بیان دیگه توضیح داده میشه، ولی من جداش میکنم برای اینکه راحت تر بتونم بیانش کنم. در این بیان سوم که الان میخوام شروع کنیم، ایشون ابتداءً فعلی رو که عقل به انجام اون فعل اقدام کرده توضیح میده، بعد از تعمیم میده بحثو. اول بحثو در فعل عقلی مطرح میکنه، بعد تعمیم میده تمام افعال تحت این قاعدهی که ذکر میکنه مندرج میشن. اول تحت قاعده عقلی مندرج میکنه افعال عقلی رو، بعد تمام افعال رو تحت قاعده مندرج میکنه، حتی افعال خیالی و همه رو. بعدم از این جلوتر میره افعال طبیعی و غریزی رو هم داخل در این قاعده میکنه. پس ابتدا بحث رو از فعلی که عاقله تصمیم گرفته شروع کنه ایشون شروع میکنه، بعدن تعمیم میده، بار دوم تعمیم میده، مطلب به طور کلی ثابت میشه. ایشون این چنین میگه، میگه که عقل ما فعلی رو هدفی رو که خیر حقیقی است تعقل میکنه، بعد این تعقل باعث میشه که من به انجام اون فعل شوق پیدا کنم. وقتی شوق پیدا کردم، قوه محرکه‌ای که در عضلات منه به کار میفته تا اون فعل انجام بشه. فعل که انجام میشه، من به غایات بین راهی میرسم با انجام این فعل، و آخر سر به همون قایتی که عقل از اول اراده کرده بود و تصور کرده بود منتهی میشن. اگر آخرین قایت رو نداشته باشیم، لازمش اینه که فعل عقل رو باطل کنیم. یعنی بگیم از اول عقل هیچ هدفی رو در نظر نمیگیره و کار رو ما شروع نمی کنیم. کار عقلی رو دقت کنید، کار عقلی یعنی چی؟ یعنی کاری که فایدهش رو عقل تشخیص داده باشد. اولا شوق تحریک شده باشد، ثانیا قوه محرکه فاعله مشغول فعل شده باشد، ثالثا اینو میگیم فعل عقلی. یعنی فعلی که عاقل فایدهش رو و هدفش رو تشخیص داده، این فعل عقلیه. فعلی که قوه خیالیه فایدهش رو درک کرده باشه بهش میگیم فعل خیالی، اما اینی که قوه عقله درک بکنه بهش میگیم قوه عقل، این فعل عقلی. فعلی که عقل شروع کرده یعنی فعلی که عقل فایدهش رو دیده و وقتی فایدهش رو دیده شوق رو تحریک کرده، قوه شوقیه رو تحریک کرده و بعدم قوه شوقیه به قوه فاعله دستور داده، قوه فاعله مشغول کار شده. حالا اگر شما برای این چنین فعلی هدفی رو که عقل تعقیب می‌کرده قائل نشید و هدف رو همچنان ادامه بدید تا بی‌نهایت، یلزم که فعل عقل باطل کرده باشید. این از اول عقل اقدام نمی‌کنه. اگر عقل بدونه به هدفی نمی‌رسه، ما برای اون هدف هدفه و بالاخره با اون چیزی که دلش می‌خواد واصل نمی‌شه، از اول فعل شروع نمی‌کنه. پس فعل عقل به این ترتیب باطل میشه. ولی چون فعل عقل باطل نیست، چون فعل عقل باطل نیست، کشف می‌کنیم که هدفی که در نظر عقل بوده قابل وصوله، یعنی آخرین هدف است که ما بتونیم بهش برسیم. خب این بیان اولی ابن سیناست که اینم تقریبا هم حرفای قبله، منتها خب به یه صورت دیگه بیان شد. بعد میفرما اینو تعمیم میگه، میگه در فعلهایی که با خیال هم شروع شدن همین حکم داریم، یعنی اول قوه متخیله من فایده ای رو تشخیص داده، بعد از اینکه تصدیق به فایده کرده قوه شوقیه مشتاق شده، بعد از اینکه قوه شوقیه مشتاق شده دستور تحریک بده قوه محرکه فاعله حرکت کرده و فعل رو انجام داده. اونجا هم همینطوره، ما بالاخره به سرانجامی که عبارت هست از اون هدف نهایی خواهیم رسید، منتها هدف نهایی من هدف خیالی است. پس در تمام افعال این چنینه که ما هدف آخر داریم، چه افعالی باشه که فایدهش رو عقل تصدیق کرده باشه و شرفالی باشه که فایدهش رو خیال تصدیق کرده باشه. بعد پیش میرن در افعال طبیعی و غریزی هم همینو میگن. در افعال طبیعی و غریزی هدف مشخصه. آقایون معتقدند حتی مثل ابن سینا که همه موجودات درش میکنن. یه رسالت العشقی ابن سینا نوشته که در اونجا ثابت کرده همه موجودات حتی جمادات عشق دارند. عشق داره یعنی شعور دارند، عشق بی شعور که نمیشه که. پس برای همه موجودات شعور هاله و این حرفی که همه موجودات شعور دارند مخصوص صدرا نیست، مشو هم قادرند. حتی از عبارات خواجه در نمط چهارم اون وقتی که با فخر درگیر میشه در میاد که طبیعت هدفی رو در نظر میگیره بعد کارو شروع میکنه. حتی طبیعتی که ما بیشعور میبینیمش، حتی اونم یه هدفی رو در نظر میگیره و کارو شروع میکنه. خب اگه این چنین باشه، طبیعت هم ابتداعا هدفی رو مثل قوه عاقله ما، مثل قوه متخیله ما، یه هدفی رو در نظر میگیره غریزتا و به سمت اون هدف حرکت میکنه. این یه بیان که این بیان نشون میده که طبیعت هم علت تمامی داره، یعنی علت قایی داره، اون هم علت قایی رو قصد میکنه. اگر برای علت قاییش انتهایی قایل نباشید فعل او رو هم باطل میکنه، همونطور که فعل عقل رو باطل شدیم، فعل خیال رو باطل شدیم، فعل او رو هم باطل میکنه.
از اصلا هر حرکتی قاییت میخواد
نه. بله. این فرمان شما رو بعدا مطرح میکنم و جواب میدم. اگر شما برای طبیعت هم شعور قائل نباشید، برای مبادی طبیعت که کار طبیعت رو نرد میدن شعور قائلی، هر چی ما در طبیعت گفتیم در مبادی طبیعت میگیم، اونام کاری رو مفید میبینن، طبیعت رو راه میندازن که به سمت اون کار بره. اگر به آخر نرسه کار اون مبادی باطل میشه. در آخر فصل چهارم از مقاله ششم، قبل از اثبات غایت، به کتاب ما صفحه 283 یه مطلبی آمد که نشون میده طبیعت مسخر مبادی عالی است و غایت افعال رو اون مبادی عالی تصور میکنه. و یشبه ان تکون الامور الطبیعیه، امور طبیعیه، امور طبیعی یعنی کارهایی که از طبیعت صادر میشه، صورها، صورت علمیه این کارها، عند العلل المتقدمه للطبيعه بنوع و عند الطبيعه على طريق التسخير بنوع و انت تعلم هذا بعده. این عین عبارت ابن سیناست در اواخر فصل چهارم از مقاله ششم، که اونجا همین عرضی که کردم که صور علمی کارهای طبیعت پیش مبادی عالی حاضره، بنابراین کارهای طبیعت رو همین مبادی عالی سامان میدن. پس حالا برفرض شما برای طبیعت غایتی قائل نباشید، هدفی قائل نباشید، برای اون مبادی عالیه که دارند به طریق تسخیر طبیعت رو به راه میاندازن، باید اون غایت رو قائل باشید. اگر غایت آخری قائل نباشید، لازمش اینه که کار اون مبادی رو خراب کرده باشد، همونطور که کار خیال رو، کار عقل رو خراب کرده. این بیان سوم ابن سیناست که توجه کردید بیانیست اولا در عقل، بعدا تعمیم میده در خیال، بعدا هم تعمیم میده حتی به طبیعت و امور طبیعی. غایتی که در نظر گرفته، یعنی غایت آخر، غایت آخر برای فعل عقل، بله آخر سر این غایت هم منتهی میشه به خدا، اونا رو دیگه در نظر نداره، غایت آخر است برای فعل خودش، پس تا علت غایی میشه مثلا
نمیشه فاضل من یه غایتی داشته باشه که من در
عقلم
در نظر
نگیره
یا خیالم بهش خرد نده، بذارم انجام بشه به عجل اینکه به اون غایت برسم. خب اینجوری من خشکار میشه پاسخ داده نمیشه بازم بیان، چون اون وقت اون مستشکه اون قایت
الهی نهایه
هست،
اون تا عقل ما یک مقتبی
از
اون
رو در
نظر میگیره و فیل رو برای
انجام
بسیدن بکنه. ببینید این که شما می فرمایید که ممکنه قایتی ادامه پیدا کنه تا بی نهایت، ولی این وسط های قایتی رو عقل در نظر بگیره و بیش از اون ادراک، بیش از اون رو ادراک نکنه، یعنی فکر کنه آخرین قایت، فکر کنه که این آخرین قایته و بعد شروع کنه، اما بعد از اون هم قایاتی باشد که عقل به اون قایات نرسیده و از اول اونها رو در خودش تصور نکرده و لذا تحقیق نکرده. اینو شما می فهمید. جواب اینه که در چنین موازعی که چنین اتفاقی می افته که عقل قایت نهایی رو تشخیص نداده و یه قایت بین راهی رو گمان کرده و سراغش رفته، وقتی به اون قایت بین راهی رسید نباید کارو تمام کنه، چون بعد قایت بعدی شروع میشه و اون میفهمه، از حالا نمیتونه پیش بینی کنه قایت بعدی رو، ولی وقتی به اون قایت نهایی خودش رسید قایت بعدی راهش باز میشه و اون میفهمه باید کارشو تعطیل نکنه، ادامه بده، در حالی که تعطیل میکنه.
این برنامه حضرت عالی خوبه کتاب نیومده، یعنی بیان
خب باید کاملش شد دیگه، یعنی کاملش شد ابن سینا این تو ذهنش هست، همه رو نمیگه، بالاخره ابن سینا مجمل میگه، بقیهش ما باید مفصل.
یه بحث از کار کشیدن باشه، ولی بحث از اینه که
اصلا کار عرب انجام نمیشه. شما الان خود حضرتالی یک تصویر خوب تنمید کار عرب پس انجام میشه، این عمل بیدونی هم انجام میشه، پس بعد دوباره آرامش و سکون دورد نمیدونی، باید بعد میتونم یک کار دیگری انجام بده به واقعی کنم.
خب عرض میکنم دیگه باید با این کاملش کنم. حالا یه مطلبی رو قبل از اینکه من عبارت رو بخونم، تقریبا مطلب عبارت رو گفتم، یه مطلبی رو باید اشاره کنم که خود شما هم اشاره داشتید. ما همونطور که عرض کردم برای هر فعلمون سه تا مبدا داریم. یکی مبدا ادراکی که عقلمون یا خیالمون بالاخره یکی از این دوتا امر به ادراک میکنند. یکی هم مبدا شوقی که بعد از ادراک عقل یا ادراک متخیله شوقی هم برای ما درست میشه. سوم مبدا تحریکی که قوه محرکه فاعل است، کار رو انجام میده. این سه تا در طول هم قرار گرفتن که ما قوه فاعله رو میگیم مبدا قریب، شوق رو میگیم مبدا بعید، ادراک رو میگیم مبدا ابعد، و کار از همون ادراک شروع میشه. این سه تا مبدا آخرین مبداش که قوه محرکه است، قایتش تخلف نمی کنه، که قوه محرکه کارش حرکت دادنه، به منتهای حرکت که رسید قایت فعلش انجام شده. این هیچ وقت کارش بی هدف نیست. البته ممکنه یه نیروی قوی جلوی رسیدن او به منتهای حرکت رو بگیره و قایتش رو باطل کنه، ولی در صورت عادی این قایت میرسه. قوه شوقیه گاهی قایتش همین قایت محرکه است. دقت کنید چی عرض میکنم، قوه شوقیه قایتش همین قایت محرکه است. یعنی من اینجا که نشستم سختم، میخوام بلند شم بشینم اونجا راحت بشم. خب شوق من منتهای حرکت رو قایت گرفته، قوه محرکم منتهای حرکت رو قایت گرفته. اینجا قایت ها یکیه، قایت قوه شوقیه با قایت قوه محرکه رسیدن به اون منتهای حرکت. اما گاهی نه، من میخوام برم فلان جا که دوستم رو ببینم. قوه شوقی قایتش لقاء دوسته، قوه محرکه قایتش رسیدن به اون محله. حالا من گاهی به اون محل میرسم، قوه محرکه به قایتش میرسه، اما دوست رو نمیبینم، قوه شوقی به قایتش نمیرسه. پس گاهی قایت قوه شوقی با قایت قوه محرکه یکیست، گاهی هم جداست. اگر جدا باشد و مدرکه ما هم این اون قوه ابعد خیال باشد، توجهشون دو تا شرط کرده، یکی این که قایت ها جدا باشد و قوه شوقیه ما هم مستند به خیال باشد نه مستند به عقل، یعنی قوه ادراکی خیال باشد که شوق رو تحریک کرده باشه. در این صورت فعلمون رو که مبدع انجامش تخیل بوده و قوه قایت قوه محرکش با قوه قایت قوه شوقی فرق داشته، چنین فعلی رو در اصطلاح جذاف می نامیم. ولی اگر قایت قوه محرکه با قایت قوه شوقی یکی باشه و مبدا هم همونطور که گفتیم تخیل باشه، این چنین فعلی رو عبث می نامیم. شخصی مثلا با ریشش بازی میکنه، قوه محرکه داره حرکت میکنه، قوه شوقی هم جز همین حرکت دست و بازیواریش غایتی نداشته، غرضی و هدفی نداشته. این کار رو اصطلاحا میگن عوض. عوض کاریست که در اون کار قوه متخیله فعال باشد و کار رو شروع کرده باشه و غایت شوقیه با محرکه یکی باشد. جذاب اونیست که متخیله شروع کننده است، اما غایت شوقیه با غایت محرکه دوتاست. بله؟ نه نه، اون محملوینه که اصطلاحات عرفیه، اصطلاحات فلسفی رو مرز میکنه. آنچه از حاشیه ملاولیا در فصل پنجم مقاله ششم استفاده میشه اینیست که من الان میخونم. اگر غایت محرکه و شوقیه یک چیز باشد و مبدا تخیل باشد، فعل عبس نامیده میشه، همین که عرض کردم. ولی اگر غایت شوقیه غیر از غایت محرکه باشد و مبدا تخیل باشد، فعل گزاف نامیده میشه. غایت قوه محرکه مال از جهت حرکت.
نه، اساسا غایت نمیشه،
میتونیم غایت همون مال از جهت حرکت، نه مال از جهت حرکت. اساسا هم غایت میتونیم تمام تمام صورت کار بکنیم. به شرطی که غایت ها رو جدا کنید. مال از جهت حرکت المحرکه منتهای حرکت، ما لعجله حرکت شوقی لقای صدیق. بله، حرکت عقلی مثل قیاس تشکیل دادن، حرکت عقلی مثل قیاس تشکیل دادن، ما لعجله حرکت گرفتن نتیجه است. همه جا میشه گفت، منتها به شرطی که تشخیص بدیم که مال عقلی چیه جدا کنیم. خب ایشون میفرماد که یعنی در توضیحش بحث جذاف و عبس رو آورده، من ناچار شدم توضیح بدم در بیانش. حالا من مطلب ایشون رو نگفتم، وقتی از رو خوندیم معلوم میشه. فقط همون توضیح عبس و جذاف به نظرم کافی باشه. مطلب رو که میخونیم دیگه توضیح خارجی لازم نداره. فقط توجه داشتید که ما در بحث تناهی الالقائی ابتدا فعل عقل رو مورد بحث قرار دادیم، بعدن تعمیم دادیم، بعدم تعمیم بیشتر دادیم که این توضیح دادم معلوم شد. فإن من جوز أن وراء كل تمام تماما، هر کسی اجازه داده که برای هر تمامی تمامی باشد، فقط عقل تلف عقل را، اگر کسی اجازه بدهد که بعد از هر علت قائیه و بعد از هر علت تمامی دیگه داشته باشیم و علت تمامی رو بخواد بی نهایت کنه، این فعل عقل باطل شد. یعنی فعلی که عقل شروع کننده شه، بلا فعل عقل تعقل منظور نیست. منظور از فعل عقل تعقل نیست، فعلیست که مبدع اصلیش عقل باشه. فإنه من البینه به نفسه، این است که من البینه به نفسه، یعنی مطلبی که خودش روشنه، احتیاج نداره که با دلیل روشن بشه. مطلب روشن اینه که عاقل انما یفعل ما یفعل بالعقل، عاقل به وصف عاقل، نه متخیل، نمیگه انسان، میگه عاقل. بله انسان با تخیلش هم کار انجام میده، ولی عاقل به وصف عاقل با عقلش کار میده. ان العاقل انما یفعل ما یفعل بالعقل، این بالعقل متعلق به یفعل اوله نه یفعل دوم. آنچه را که انجام میدهد بالعقل انجام میدهد، لانه یعم مقصودا و غایتا، یعم یعنی یقصد، یقصد مقصودی را و غایتی را با عقلش یکسان. حتی ان انهو اذا کان فائل ما منا، این داره بیان میکنه مطلب رو، که اگر کسی از ما انسان ها نه به عنوان عاقلون بلکه به عنوان متخیلون کاری انجام دهد، کارش را عبس یا جزاف مینامی. عبس و جزافی که توضیح دادن ولی این بود که این تیکه روشن بشه. حتی اینکه اذا کان انهو اذا کان فائل ما منا، فاعلی از ما یعنی انسان ها، یفعل فعلا و لیس له غایت عقلیه، فعلی رو انجام بده غایت عقلیه نداشته باشه بلکه غایتش غایت خیالیه باشه، یا به تعبیری دیگه به ما انه عاقلان کارش رو نکرده باشه، به ما انه متخیلان کارش رو کرده باشه، قیل انه یعبس و یجازف و یفعل لا به ما حبس و عقله. این همه عبارت نخوره همه، یعنی پستر هم معنی های خاص خود شده، عوض داره انجام میدهد، جذاف انجام میدهد و به طور جامع عوض و جذاف با هم فرق داشتن، ولی به طور جامع یفعل لا به ما حبس و عقله، یعنی چه عوض باشه چه جذاف باشه یفعل به ما حبس و عقله لا به ما حبس و عقله. این یفعل لا به ما حبس و عقله جامع بین عوض و جذاف. ولیکن این تیکه رو بخونم، ولیکن به ما هو حیوانون، یعنی لا یفعل به ما هو ذو عقلن، ولیکن یعنی بل یفعل به ما هو حیوانون، به ما هو حیوانون کار انجام میده، به ما هو حیوانون یعنی به ما هو متخیلون، چون مشا معتقدن که قوه خیالی ما مال بود حیوانی مونه، عقلمون مال بود انسانی مونه، پس وقتی با خیال کار میکنیم با ما این که حیوانیم داریم کار میکنیم نه با ما این که انسانیه. لذا میگه لکن همین فاعل المنا، همین فاعل المنا که انسانه، وقتی به ما هو ذو عقل کار نکنه به ما هو حیوانون داره کار میکنه، به ما هو متخیلون کار میکنه. خب حالا میفهمی چی کار میکنه؟
پس میگم این که عاقل اساساً چگونه باید یه قایتی رو تصور کنه که ما بگیم قایتش مقبوله، که بهش بگیم این اصلا عاقله؟ چون داری اوقات ما این قایتی رو تصور میکنیم برفرض اینه که عاقلیم ولی به اون قایت نمیرسیم، نه بر اساس علل ما
نرسیدیم،
نتیجه میگیریم که پس ما عاقل نبودیم، در قوه خیالی ما بود.
نه عاقل
یعنی عاقل اونی که
حتما تصور کنه، عاقل یعنی عقل و تصور کنه، حالا به نتیجه برسه یا نرسه، یه وقت ممکنه مثلا اشتباه کنه، یه وقت ممکنه یه موانعی سر راه باشه.
چه نوع تصوری میگیم؟
مثلا مثل کارهایی که عقلانی باشه، مثل نتیجه گرفتن از قیاس، مثل کارهایی که خلق عقل عملی است، حالا عقل لازم است حتما عقل نظری باشه، کارهایی که انسانی باشه، مثلا فرض کنید مثل جوری کردن، این دستور عقل عملیه، دستور عقل عملی، اینا میشه کار عاقلانه، یعنی کاری که کار انسانه، کار حیوان نیست.
یعنی کاری که مثلا من
گرسنه
هستم برای،
نه اینا کار حیوانیه، نه گرسنه هستم غذا میخورم اینا کار حیوانیه، کارهای انسانی یعنی کاری که یا استنادش بدم به عقل نظری یا استنادش بدم به عقل عملی، این میشه کار انسانی، کار عاقل به ما هو عقل، چه اخلاقی باشد که میشه کار عقل عملی، چه ادراکی باشد که میشه کار عقل نظری. خب و اذا کان هذا هکذا، یعنی وقتی عقل شروع کرد، ببینید این حتی انه اذا کان فاعل ما منا یفعل فعلا تا لاکن به ما هو حیوانون، این مثلا یه جمله مترزه آمده، داره بیان میکنه که کار عاقل به ما هو عاقلون باید عقلانی باشه، به طوری که اگر بخواد عقلانی نباشه یا عبس است یا جذاف است به ما هو حیوانون انجام گرفته. این یه جمله مترزه بود. حالا برمیگردیم به قبل از این جمله مترزه، که عاقل فعلی را که میخواهد انجام دهد به عقلش انجام میدهد. حالا و ایوا کان هاذا هکذا، وقتی این چنین شد که عاقل کارش را با عقل انجام میدهد، فیجب ان تکون اموری که یفعلها العاقل به ما هو عاقلون، یجب ان یکون این افعال محدود، محدود یعنی سرانجام باید داشته باشه، آخر باید داشته باشه، که عقل اون آخرش رو تصور کنه و به خاطر رسیدن به اون آخر اقدام کنه، ولی اگه آخری رو تصور نکنه اقدام نمیکنه، اقدام نشد کارش باطل میشه. شمایی که برای غایت آخر قائل نیستید، میگید عقل نمیتواند تصور کند ما اون آخر رو، وقتی تصور نکرد کار اقدام نمی کنه و شروع نمی کنه، فعل عقل رو دارید باطل می کنه. و اذا کان هازا هاکذا فیجب که اموری که یفعل هل عاقل به ما هو و عاقلون، نه عاقل به ما هو و حیوانون، عاقل به ما هو و عاقلون، این افعال باید محدود باشه، محدود باشه که توفید و قایات مقصودتن لانفسها، که افاده کند قایاتی رو که خودشون مقصودند، نه قایات بین راهی. قایات بین راهی برای خودشون مقصود نیستن، برای مابعد مقصودن. اما بالاخره ما باید به یه افعال یه قایاتی رو در نظر میگیرن که خودشون مقصودن، که آخرین قایات هست. و اذا کان، حالا نتیجه رو میخواد بگیره، اگر فعل عقلی برای رسیدن به اون قایت آخر است، اگر شما قایت آخر رو منکر بشید، فعل عقلی رو منکر خواهید شد. اگر قایت عقلی رو به آخر نرسونید، اقدام عقل رو منتفی کردید، یعنی فعل عقلی رو ضعف کردید. و اذا کان فعل عقلی لا یکون الا محدود القایه. خب این مطلب بعدیه، نتیجه نمیده، نتیجه همونست که ارشدن میخواد تعمیم بده. تعمیم اول، تعمیم اول اینه که آیا این کار که به سرانجام نرسید اقدام نشد؟ گفتیم اگر عقل اون قایت آخری رو در نظر نگیره اقدام نمی کنه. آیا به خاطر این که عقل است این وضع اتفاق می افتد، یا به خاطر این که به قایت نمی رسد اقدام نمی کند؟ این به خاطر عقل بودن نیست. هر موجودی، عقل باشه، خیال باشه، انسان باشه، حیوان باشه، وقتی ببینه به نتیجه نمی رسه اقدام نمی کنه. پس علت این که فعل عقل باطل میشه، نه اینکه این عاقل عاقل بوده، بلکه چون به مقصد نرسیده. اگر این چنینه، هر فعلی که به مقصد نرسه همینطوره، چه فعل فعل عقلی باشه چه فعل خیالی باشه، میبینی داره تعمیم میده. اگر قایتی آخرین قایت نباشد، نه تنها عقل اقدام نمی کند به انجام کار، بلکه خیال هم اقدام نمی کند. چون به اون نتیجه که میخواد برسه نمیرسه، پس اول اقدام نمی کنه. اینجاست که ایشون تعمیم اول رو فکر میکنه و بیان میکنه که اون حکمی که ما گفتیم اختصاص به فعل عقلی نداره، هر فعلی که از ذی شعور صادر شود حکمش همین است. و اذا کان فعل عقلی لا یکون الا محدود القایه، این یک. و لیس ذلک للفعل العقلی، یعنی محدود القایه بودن اختصاص به فعل عقلی نداره، خصوصیتی مال فعل عقلی برای فعل عقلی نیست. و لیس ذلک للفعل العقلی من جهت ما هو فعل عقلی، بل من جهت ما هو فعل که یعم به الفاعل القایته، چون فعلی است که قصد میکند به این فعل فاعل قایت رو، چون فاعل قایتی رو در نظر میگیرد باید با اون قایت برسد و اگر نرسید اقدام نمی کند. این نه به خاطر عقلی بودن فعله، اختصاص به فعل عقلی نداره. هر فاعلی در هر شعنی که باشد اگر زی شعور است قایتی رو قصد می کند و فعل به خاطر اون قایت شروع می کنه. اگر اون بداند که به اون قایت نمی رسه فعل شروع نمی کند. فهوه ازن کذالک، یعنی پس این فعل هم حالا که ازن، یعنی حالا که چنین شد، یعنی اختصاص به عقل نداشت، کذالک است. فهوه این فعل عقلی ازن کذالک است، کذالک است یعنی محدود القایه است، از این جهت که ذو قایته، نه از این جهت که فعل عقله. فاذن کونه ذو قایته یمنع ان یکون لکل قایته قایته. فاذن کون این فعل ذو قایته معنی میکند که لکل قایته قایت باشد، نه عقلی بودن این فعل. ذو القایه بودن این فعل اجازه نمیدهد که قایت بی نهایت باشد، نه عقلی بودنش. اگر چنینه پس نه، پس می توانیم در افعال دیگر هم همین حرف رو بزنیم، بگیم ذوالقایه بودن باعث می شود که قایتش بی نهایت نباشد، نه بگیم عقلی بودن باعث میشه. خب اگر ما حکم و تعمیم دادیم دیگه اختصاص به فعل عقلی پیدا نمی کنه. در فعل خیالی هم همین وقت پیش میاد که چون ذوالقایه هست باید محدود القایه باشد. فظاهرم که صحیح نیست قول قائل که گفت کل قایت ورائها قایتون، حرفش باطله. بلکه ما میگیم کل قایتن آخرین قایته، کل قایتن تمامیتن، کل غایت تمامیت آخرین غایت. خب تا اینجا ایشون تعمیم اول رو گفت، حالا میخواد تعمیم دوم بده. و اما افعال طبیعیه و حیوانیه فقط علم ایزن در مواده دیگر که انها هم دقایتن هست، حالا یا قایتیست که خودشون در نظر دارن یا قایتیست که مبادیشون که اونها رو سر سامان میده در نظر داره. بالاخره قایتی هست، و اگر قایتی هست مثل اون افعالی که خیالی هن یا عقلی هن باید قایت تمامی باشه، یعنی قایت فعلی که قایت داره باید محدود القایه باشه، فعلی که قایت داره باید محدود القایه باشه، چه از عقل ساده شود چه از حیوان ساده، چه از خیال ساده شود و چه از حیوان یا حتی از طبیعت ساده شود. کهشون در قبل هر چی گفت مربوط به انسان بود، عاقل و ماهو عاقلان یا عاقل و ماهو حیوانون، یعنی همش مربوط به انسان بود. حالا به عمل افعال طبیعه و حیوانیه هم حیوان رو هم طبیعت رو یک جا میگه، میگه افعال طبیعه و حیوانی هم همینطور اونا هم غایت دارن، اگر غایت دارن باید محدود و غایه باشن. فصبت که علت قایی محدود است و متناهی.
اینا
غایت
طبیعت
نهایتا چیست؟ غایت طبیعت همون نیست که
کل طبیعت، کل طبیعت قسمان چیزی که مولا صدران میگه تجرد قایت طبیعت میگه
به مرحله
تجرد مرد
تجرد.
حالا در ابن سینا قایت کل طبیعت چی
پر؟ از نظر ابن سینا قایت کل برای کل طبیعت ما قایتی نداریم، چون ایشون طبیعت کلی رو مثل مثل افلاطونی نمیدونه، یعنی یه چیزی مثل مثل افلاطونی قایل نیست که بگه یه شخص کلی داریم. طبیعت کلی رو واحد به وحدت نوعی میدونه. وقتی واحد به وحدت نوعی بدون مصادیق طبیعت پیدا میشه، الله باید سوال کرد این مصداق طبیعت چه قایتی داره. یه طبیعت کلی، ایشون طبیعت کلی قائله، ابن سینا مثل صدرا مثل افلاطون طبیعت کلی قائله، ولی طبیعت کلی رو موجود شخصی نمیدونه، واحد شخصی نمیدونه، واحد نوعی میدونه. وقتی واحد نوعی بدونه، وقت این واحد نوعی تقسیم میشه به مصادیقش. بنابراین ما باید ببینیم طبیعت های جزئی که مصداق این طبیعت کلی هستن چه قراری دارن، چه قایتی رو تعقیب میکنن، ولی برای خود طبیعت کلی ما یه قایت نمیتونیم داشته باشیم.
ایشون طبیعت کلی خودش چیه؟
طبیعت کلی طبیعت نوعیه، مثل انسان کلی. ایشون انسان کلی قایل در خارج
خارجی داره؟
نه شخص نیست، موجود خارجی داره. بله
موجود خارجی هم اشخاص.
بله یعنی در ضمن اشخاص. ایشون معتقده که ما انسانیت نوعی رو داریم، در خارج هم داریم، اما این انسانیت نوعی نوع است نه شخص، نوع است که در اشخاص موجود است و در ذهن اشخاص موجوده. افلاطون میگه نه، انسانیت نوعی به عنوان یک شخص به نام مثال افلاطونی موجوده. ابن سینا اینو قبول نداره. این تو مقاله هفتم مطلب گفته شده.